که اگر واقعا این نگاه و این نظریه و این دیدگاهی که دارن عملیاتی بشود، به اجرایی بشود، به نظر من سرمایه گذاران زیادی خواهیم داشت که بیان در مناطق و در کنار پالایشگاه ها پترو پالش ها را ایجاد بکنن برای عرض شود به حضور شما تولید فرآورش های نفتی.
آقای احمدی، اینه که شما میگید تا الان باید اتفاق میافتاد. ببینید حالا میفرمایید مجلس راهبردش کمیسیون انرژی اینه، من اول مجلس دهم هم این حرفا رو شنیدم از نمایندگان محترم، اما مجلس دهم تموم شد، اعضای متهم کمیسیون انرژی اون بخشی که نتونستن به مجلس 11 راه پیدا کنن همشون جذب وزارت نفت شدن. یعنی عملا کمیسیون انرژی که ما میبینیم یا ما دیدیم در مجلس قبل، عملا منتظرن ببینن وزارت نفت چی میگه اونو انجام بدن.
یعنی اینطوری نیست.
ببینید من پیگیر مجلسم، نه 11 نمیگم، میخوام میگم مجلس قبلا میفرموشد جناب علی میکردن. خب ما سال 78 80 بود که مقام معظم رهبری گفتن آقا نگران اون روزی باشید که نفتتون رو نخرن. خب 19 سال داره میگذره. تو این 19 سال ببین این همه دولت اومده رفته، این همه وزارت خونه اومده رفته، ما نکردیم این کارو. بعد شما میفهمید این دب وجود داره. آقای سالم میگن آقا آیین نامه یه جوریه که اصلا اقبالی بهش نمیشه، بالاخره آدم کدومو باور کنه؟
من دارم عرض میکنم خدمت شما، مجلس 11 با مجلس 12 یه تفاوتهایی داره.
با مجلس 10 در واقع، 12 که نیومده هنوز،
11 و 10 بله.
بله
یه تفاوتهایی داره با اون، این که به جد پیگیر مسبباتی هست که در کمیسیون ها به تصویب میرسه و نظارتی که در کمیسیون وجود داره بر روی وزارتخونهایی که مرتبط هستن با کمیسیون ها. اون چه که واقعا عزمش وجود داره و قطعا به اقدام هم انشالله خواهد رسید، نگاه به پتروپالایش ها هست برای توسعه اونها و ایجاد اونها. این نگاه رو در کمیسیون مجلس 11 کمیسیون انرژی یه نگاهی است که ایجاد فرهنگ بکنه هم برای وزارت نفت هم برای سرمایه گذاران به جهت روی آوردن به این کار بسیار عظیم و بزرگ. شما نگاه کنید، ما حتی قرارگاه خاتم رو سردار محمد و مجموعهشون، سردار عابد که هولدینگ نفت و گاز و پتروشیمی هست در قرارگاه خاتم، هم دعوت کردیم در کمیسیون انرژی و در اونجا بحث‌های مفصلی شد و حتی به اون عزیزان هم ما پیشنهاد کردیم که بیان به این سمت و سو و کمک کنن در این زمینه.
این
در واقع واقعا کمیسیون انرژی در مجلس 11 عزمش جزم پیگیری های زیادی داره انجام میده با مجموعه وزارت نفت که تسهیل کنه امور رو و بستر ایجاد بکنه برای ایجاد این پتروپالش. عرض کردم من چون در منطقه‌ای هستم که بستر ایجاد این پتروپالایش ها هست، الان اقبال خوبی روی داده و سرمایه‌گذاران زیادی با ما وارد مذاکره شدن و بسترهای خوبی هم وجود داره که انشالله ما در آینده بهش برسیم و تحقق پیدا بکنیم.
آقای صالحی میپذیرید صحبت آقای احمدی رو به عنوان نماینده مجلس که همچه اتفاقی داره میفته؟
من خیلی خوشحالم که اگر اتفاق بیفته با من شهروند خیلی خوشحالم.
اما آیین نامه ساخت پتروپالایشگاه اینو نمیگه.
بله و عمل کرد. ببینید وقت اصلا از من نگاه تا عوض نشه، یعنی شما تو برحال این پروژه همه جا دنیا میگیم پروژه های فیزیبل بازش سرمایه خوبه و ولی در کشور ما چه جور نمیره؟ خب باید بریم ریشه یابی کنیم. یکیش همین موضوعی که اشاره کردم، دوم این که ما خود سرمایه گذار رو بهش اولویت نمیدیم. یعنی اشکال کارمون اینه که اون که میخواد پول بیاره، سرمایه بیاره، اونو در تعیین حتی قیمت محصول، حتی به حالی که داره میاد کالای تولید میکنه، ما هنوز فکر میکنیم دولتمون فکرمونه هنوز مالکه، با اینکه پولم نداره هنوز فکرمونه مالک. در سالی باید رگولاتور باشه تا اجازه بده سرمایه‌گذار بیاد به این سمت و بشه این پروژه ها عملیاتی بشه. بعدا اصل پروژه ها میتونه پروژه خوبی باشه و این اون به حال ما رو از خام فروشی فاصله بده، ولی نگاهی که هست نگاه
خیلی ممنونم. متشکرم جناب صالحی عزیز، خداحافظتون باشه. آقای احمدی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم موفق باشید.
موفقیت میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ انسولین. الان بیش از یک ماهه که گاه و بیگاه پیام هایی از سوی شما مخاطبین گرامی برای ما ارسال میشه که موضوع ما اصلا نیست، اما ارسال میکنید و ما قاعدتا بایستی در دستور کار بذاریم و بهش بپردازیم که انسولین قلمی تو بازار کمه. آیا کم وارد شده؟ وارد شده، توزیعش به داروخونه های منتخب داده شده، چون یه زمانی قرص های فشار خونم بود، قرص های مربوط به قلبم بود، اینها رو میدادن یه سری داروخونه های منتخب و اونها برای این که به لحاظ روحی روانی مردم فکر میکردن به خاطر تحریم ممکنه دارو کم شه، مراجعه میکردن به خاطر یه ورق دو ورق، میخواست یه دفعه میگو آقا 10 ورق بده. خب اگه 10 ورق میخواست تهیه کنه قاعدتا کم می اومد دیگه، ذخایر استراتژیک هم نباشتی کم شه، می اومد و به داروخونه های منتخب میداد، اونا هم به تعداد میدادن. مردم هم چون تو همه داروخونه ها نمیدیدن میگفتن آقا این فلان دارو کم شده. نمیدونم همچین اتفاقی برای انسولین افتاده یا نه. آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران، الان خط ارتباطی مونن، از ایشون سوال کنیم. آقای دکتر صبور سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب آقای راسخ و همکارانشون و شنوندگان محترمتون.
متشکرم.
خدمت شما هستم.
قربان شما. آقای دکتر، انسولین قلمی کم وارد شده. من شنیدم، یعنی دو هفته پیش بود با یکی از مسئولین وزارت بهداشت صحبت میکردم، گفتن بالغ بر 200 میلیون دلار فقط به قلم انسولین اختصاص داده شده. اما نمیدونم نقل و انتقال از مشکلی نتونستن وارد بکنن، چون حتی بیش از نیاز کشور خرید کردن برای واردات.
الان موضوع شریف هم مشکل ما، اول که ما مشکل انسولین نداریم تو کشور، مشکل قلم انسولین داریم.
آره دیگه.
بله، چون یعنی انسولین به شکل ویالای ام پی اچ و رگولار هستش، فرابون هم هستش
و ایزوفان.
بله بله. ولی بله. داشتیم که الان به حضور شریف شما قلم های انسولین دوچاره ما کمبود هستیم که اونم به چند تا عامل برمیگرده. یکی روند اختصاص ارز که این یه پروسه طولانی شده، و مسئله بعدی انتقال ارز که ما خروجیشو توی این مشکل میبینیم که الان به صدا شما گزارش دریافت میکنید که ما با کاهش ارائه انسولین، قلمای انسولین توی سطح داروخونه مواجهیم.
حکایت خواستگاریه دیگه. آقا ما 50% حل شد. چی بود؟ این که من موافقم اما اون موافق نیست.
البته این بحث قلمای انسولین فقط ارزش یورو، چون کشورهایی که قطب هستند تولید باید حتما، اروپایی هستن باید حتما ارز یورو اختصاص پیدا کنه.
درست.
بله. مشکل الان ما هم میگم هم یه روند کند تامین اعتبار و بعدش هم مسئله انتقال ارزه.
چند روز، 3 روز پیش آقای همتی اعلام کرد که، یعنی فکر میکنم قبل از اینکه بره عراق یا در آستانه سفر به عراق، گفت آقا ما روزی 50 میلیون دلار ارز تو بازار تزریق میکنیم، قیمت ارز رو بریم پایین.
درسته.
از طرفی آقای رئیس جمهور ازشون تجلیل کردن به خاطر اینکه ارز مربوط به کالای اساسی تامین شده. خب پس این چیه داستان؟ اظهار نظر آقای همتی، تشکر آقای رئیس جمهور از آقای همتی، این نکته که الان شما میفهمید داستان چیه آقای صبور؟
خب ببین، واقعیت اون چیزی که باید اتفاق بیافته نیفتاده دیگه. یعنی یه ببینید، ما داروهای مختلفی داریم که ارز بری داره، ولی خب قلم انسولین تو رأس همشونه از حیث مقدار ارزی که اختصاص باید بهش پیدا کنه.
آقای صبور ببینید، من ممکنه مثلا پول نداشته باشم گوشت بخرم.
بله بله.
میگم آقا یه شب نون و ماست میخورم.
درسته.
آه.
بله.
یا یه چیز ساده تر، نون و سیب زمینی میخورم.
درسته.
اما اگر دارو نداشته باشم زمین و زمان رو به هم میدوزن.
بله ما خودمونم چون من به قول معروف ما سیاستگزار نیستیم. ما
نمیدونم.
بله منتخب
میخوام بگم اوضاع چطوره به عنوان نایب رئیس انجمن داروسازان تهران بالاخره شما در جریانی دو در ارتباط
بله
دیگه.
بله ما خب به شرایط قلم انسولین با توجه به این شما فرمودید سوالاتی که از شما کردن 100% ما دوچار مشکلیم که به شما هم گزارش کردن.
آره
ما خودمون از طریق انجمن سنفی خودمون که انجمن داروسازانه اینو به اصطلاح منعکس کردیم به دوستان، مخصوصا قلم انسولین رو که به اصطلاح به این دوچار مشکل شده. و به نظر من عامل سومش هم یه مقدار عامل نحوه مدیریت تو توزیعشه که باز به چشم اومده که به این شکل هستش. حالا ما نظرات خودمون رو به سازمان و معاونت‌های غذا و دارو گفتیم که به روند رو به بهبود بره این برنامه توزیع و ارائه قلم های انسولین.
قلم انسولین یعنی همون سرنگشو میفرمایید دیگه؟
نه نه انسولین به شکلهای قدیم که داخل ویالایی بود که
آره.
خود فرد باید به نسبت بستگی به نظر پزشکینا رو با هم مخلوط میکرد یا امکان داشت به صورت خود هم به صورت یه مدل خاصه.
الان تو این سرنگ مدرجه؟
بله این مدرجه به شکل لانگ اکتینگ، یعنی اثر طولانی اثر کوتاه مدت و مخلوط اینا آماده است. دیگه بحث تزریقش و اینا خیلی آماده است. سرنگاش به اصطلاح سرسوزنش خیلی باریکه برای افراد مثلا بچه‌ها و سنین بالا خیلی به اصطلاح کاربردش خیلی.
ما کنترلیش نداریم ما نه.
این انحصار دیگه، انحصار دست دو تا شرکت، دو تا کمپانی دو دنیاست.
درسته.
بله. حالا یه تلاشایی کردن که این کارو انجام بدن تولید داخل، ولی به درد الان نمیخوره، شاید در آینده بتونن به اصطلاح کارایی رو انجام بدن که شروع دوست. کردن الان.
باید چیکار کنیم آقای صبور تو این شرایط که الان هستیم؟
مردم بچه‌ها رو من نظر خودم رو میگم. ما بله. ببینید مثلا الان حدودا اگر در نظر بگیریم ما از 3 برند داریم این قلمای انسولین رو تهیه میکنیم.
بله.
من نظرم اینه که اگر منابع ارضی ما محدوده
بله.
ما به اصطلاح تمام نیرون رو بذاریم روی یک برند، اون رو تامین کنیم، بالای 90% جمعیت به قول معروف که مثلا از بحث انسولین های فرزن متوسط بله. اثر طولانی اثر اونایی که اثرشون سریعه ما مثلا از 3 برند داریم وارد میکنیم.
درسته. معتقدید بعد یکیش تمرکز کنیم؟
آره دیگه چون مشکلی نداره، یعنی میتونید از شما پزشکای قدرت هم سوال کنید. ما اگر یه قلم خاص رو حالا ما اسم میبریم بیارن، من گم کنم فعلا با توجه به منابع ارضی محدود
درسته.
مثلا از انسولین هایی که ما اثر طولانی دارن ما 3 برند الان داریم.
آها.
اینه که بدن من گم کنم عرض رو متمرکز کنن روی برندی که خودشون حالا ما معرفی نمی کنیم، خودشون به خود متمرکز کنن روی برند فعلا بیارن تا این مشکل حل بشه. بعد دیگه به نظر من در نهایت باید پروتکل یا اصطلاح ایرانی شالان گایدلاینی هم که برای مصرف قلم انسولین هم خواهند نوشت باید از اول استاندارد میشد که متاسفانه ننوشتن.
منابع ارضی محدود نیست های صبورا تو این حوزه حداقل.
حالا من گفتم یه مقدار زمان بره تخصیص ارض و بحث دوم هم انتقالشه دیگه. این دوتا اگر حل بشه من گم کنم مشکل خاصی نباشه.
بسیار خوب. نمیدونم ما چالشی که با اروپایی‌ها نداریم برای واردات دارو داریم و دقیقا تو این حوزه؟
ببینید اولا به خاطر این بحث تحریم دارو هم تحریم کردن. این
شما اونا که بازی دوگانه میکنن میگن آقا ما که مشکل نداریم بیاید داخل شما هستیم دارو بگیرید، اما وقتی بانک تحریمه نمیشه جابجا کرد دیگه.
بله بحث انتقال ارز الان مشکلی دیگه، هر بانکی از ترس تحریم آمریکا تن به این کار نمیده که.
درست. بسیار خوب. چیکار باید کنیم؟ باید صبر کنیم آقای صبور به نظرتون؟
نه بالاخره الان دارن میاد، حالا به شکل قطعه شکانی میاد. من گمون کنم که خود سازمان غذا و دارو و معاونت‌های اطلاع رسانی فراخوان عمومی باید یه سایتی که دارن اطلاع رسانی کنن، حداقل تو شهر تهران یا استان تهران داروخانه هایی که قلم انسولین رو دریافت میکنن اینو به اصطلاح گزارش بدن به بیماران و بیماران متوجه بشن که این سرگردانی تو شهر تو داروخانه های مختلف چرخیدن باعث میشه که مقدار اذیت بشن. حداقل بدونن منطقه 20، منطقه 17، منطقه 15 چند تا داروخانه قلم میاره و اطلاع رسانی بشه که آقا امروز مثلا قلم توزیع شد.
آقای زبور، ارزیابی میشد که با تحریم بانک ها ما مشکل واردات دارو رو هم داشته باشیم؟
بله بله.
چرا فکر چاره‌ای برای نبودیم؟ میشد کاری بکنیم و نکردیم؟
من حتی میگم باید قبل‌تر از این فکر میکردیم، چون ببینید این سیاست مال همه دنیاست، منتها ما نمیخوایم بیمه ها نمیخوان خودشون یه ذره جمع جور کنن و سخت به خودشون سخت بگیرن، ما میاییم به همه یه سوبسید کلی میدیم. من میگم که اگر این یه پروتکل درمانی داشت قلم انسولین، فرضاً میگفتن که قلم انسولین مال بچه هاییه که زیر 5 سالن، بیماران بالای 65 سالن که مشکل دارن توی تغذیه، و این افرادی که میان سال هستن، جوان هستن، هیچ مشکلی ندارن، از همون ویال استفاده نکردن و اگر افت قند ندارن، یعنی یه پروتکل براش نوشته میشد. ما اینقدر یه دفعه الان مثلا ما پیش بینی کردن که توی ایران حدود بین 4.5 تا 5 میلیون ما دیابتی داریم که نصف این بله. دیابت خاموشن.
درست.
و حالا بگیم
نمیدونن. بله
بله، 2.5 میلیون هم اگر دیابت داشته باشن، حالا باز ما درصد دقیقشو نمیدونیم. الان ببین یه مشکلی هم که ما داریم، ما آمار دقیق نداریم، ما چقدر دیابتی داریم که به اصطلاح حتما باید انسولین تزریق کنیم.
آقای دکتر میدونید حقیقتش، چون میدونید که فقط بحث چاقی و چربی و اینا نیست.
بله.
یکم استراب هم که داشته باشی خود به خود،
بله بله،
انسولین تو بدن ترشح نمیشه و این مشکل پیدا میشه. الان آمار اومده از زمانی که کرونا به وجود اومده 15 و یه آمار 12.7% استراب و افسردگی
بله.
افزایش
بله.
پیدا. خب این نهایتا میشه قند دیگه، میشه نیاز به تزریق انسولین. من آقای دکتر صبور دلم نمیخواد واقعا این تعبیر رو به کار ببرم، چون رو آنتن شاید بیادبی محسوب بشه، اما اروپایا هم مستعمرن هم پرمدعان، حالا یه تعبیر زشتی برای این پرمدعا به کار میبردن، جاهلا و لاتای قدیم، که من نمیخوام رو به کار ببرم، واقعا همونی هن که جاهلای قدیم دربارشون میگفتن. توی همچین شرایط که ما با یه همچین دولتهایی طرف هستیم که آشکارا ظلم میکنن به ما، چون چه فرقی میکنه تو این کار با قتل عام فرقش چیه؟ چون بیمار دیابتی واقعا به قرص نرسه، به آمپول نرسه، به انسولین نرسه، واقعا قندش بالاتر میره.
درست.
خب توی همچین شرایطی حالا بله، تدبیرهای داخل رو اون تدبیری که باید میکردیم نکردیم، اما الان از زیر سنگم کشیده باید تهیه کنیم برای مردم دیگه.
بله.
الان توی این شرایط چیکار کنیم بهتره به نظرتون؟
من
یه کاشی مسئول دولتی بود، من دقیق دلیمو سرش خالی میکردم سر صبحی، اما خب دیگه شما
من نظرم اینه که برای اینکه از سردرگمی مردم و استرابشون رو کم کنیم، حتما در اسرع وقت سازمان سامانه تشکیل بده. به محض اینکه انسولین تزریق شد توی داروخونه هایی که خاص هستن و منتخبن از دید سازمان، اون سایت اطلاع رسانی کنه سریع آقا ما مثلا اینقدر انسولین تزریق توی داروخانه توضیح کردیم، بیماران هم بدونن کجا برن، بدون استراب برن داروشونو بگیرن.
درسته.
و از این سردرگمی ما بیاریم بیرون، چون هنوز یه سری نمیدونن که داروخانه‌های خاصی هستن که قلم انسولین توضیح میکنن، داروخانه‌های عادی دیگه از توی اون برنامه توضیح هست شدن.
بله.
اطلاع رسانی به مردم بشه و واقعا یا توی سامانه بیان به اینا اطلاع رسانی بشه که آقا داروی شما الان ببینید بحث شیر و خشک‌های خاص رو
بله.
سازمان با سامانه حل کرده.
درست.
به نظر من این بیماران اگر توسط بیمه یه سامانه تشکیل بشه و واقعا بدونن چقدر بیمار انسولین داریم که قلم مصرف میکنن و به اینا اطلاع رسانی بشه، تو سامانه قشنگ توجیه بشن انسولینشون کجا هستش، این مناطق مختلف ایران بسیار توی بحث کرونا هم حرکت نکنن، بیماری هم اگر خدایی نکرده است با خودشون منتقل نکنن جای دیگه، این دیگه حالا حداقل کاری که فعلا ما میتونیم انجام بدیم. از اون برم از بانک مرکزی خواهش کنیم که برنامه تخصیص ارز هم سرعتش هم مقدارش رو بیشتر کنه که زودتر دست سیستم قضا و دارو برسه که بتونه این قلم ها رو از گمرک ترخیص کنه و به بیماران تحویل بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن.
حالا من یه پیشنهادم میکنم بله. که با توجه به اینکه ما نصف استاندارد جهانی میگه اونقدی که آمار دارید، نصف اونم بیمارانی دارید که دیابت دارن و خاموش.
بله بله. بله.
من پیشنهاد میکنم حداقل سالی یک بار این تست قند رو حتما انجام بدن که خدای نکرده اگر افرادی هستن که دیابت خاموش دارن زودتر شناسایی بشن که خدای نکرده به بحث تزریق انسولین نرسن و با همون قرصهای خوراکی قندشون کنترل بشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر صبور، براتون از موفقیت میخوام. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ کرونا. آقای دکتر مسعود مردانی، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی کرونا مهمان ماست. آقای دکتر مردانی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم.
منم خدمت جناب عالی، عزیزان خودمون در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که صبح خوبی رو شروع کرده.
خیلی متشکرم. انشالله که به دعای شما صبح همه مردم خوب بشه. شمایی که تلاش میکنید، دلسوزید و توصیهاتون همیشه راه کشاست، انشالله که بتونیم عمل کنیم. آقای دکتر مردانی، پری روز 270 تا کشته داد کرونا در کشور ما، دیروز 254 تا. خود آقای وزیر هم امروز نگرانی کردن که واقعا نباید سر رقمی بشه. بیش از 500,000 نفر از مردم به کرونا مبتلا شدن، گرچه بخش عمدهشون خوب شده حالشون، اما از اونجایی که این بیماری بالاخره مسئولیت نمیاره که تو دوباره نگیری، یعنی ممکنه دوباره هم بگیری، این نگرانی مضاعف میشه در شهروندان. پیشبینیتون برای ماهای پیش رو با این وضعیتی که الان داریم چیه آقای دکتر مردانی؟
به هر صورت ببینید نتیجه واقعا برخورد مردم و دیگه در واقع مسئولین، چون همیشه ما عادتمون اینه که همش مردم رو مورد عتاب قرار میدیم، یعنی میخوایم اگه همه کاسب گذار رو سر مردم خراب کنیم. میخوام بگم که این یه واکنش متقابل است، یعنی حتی خود مسئولین هم توی این زمینه برسر مقصر هستن، فکر نکنیم فقط مردم هستن. اینا خیلی میتونه تاثیرپذیر باشه در روند رو به افزایش بیماری یا انشالله روند رو به کاهش بیماری. ببینید ما حالا در شهریور و همین در مهر در واقع دو سه تا تعطیل تجمیعی داریم و مطالعاتی که حتی عزیزان ما در ستاد تهران انجام دادن نشون میده که در واقع افزایش سفرهای غیر ضروری در تعطیلات تجمیعی آخر هفته یکی از عوامل عمده در واقع افزایش موارد ابتلا بوده. این اصلا شکی این زمینه نیست. ما دیروز هم در کمیته کشوری کرونا حتی یک بیانیه دادیم و فوق‌العاده با خیلی سفت و سخت که باید جدن قانون جلوی این مسافرت‌های غیر ضروری رو بگیری، یعنی باید حتی قانون برای این زمینه وضع بشه. یکی اونه. یکی دیگه این که واقعا ببینیم واقعا مردم این رعایت مسائل پروتکل‌های بهداشتی رو چیکار میکنن. من نمیدونم شما مطلعه هستید که خب مردم خوشبختانه از ماسک استفاده کردن، دارن میزنن،
استفاده میکنن. بله
آره استفاده میکنن، ولی در واقع اجرای تمامی پروتکل های بهداشتی خیلی ضعیف تر از حتی استفاده از ماسک. یعنی خبر ناخوش اینه که در واقع 43% مردم در واقع دارن کلیه اصول در واقع بهداشت فردی اجتماعی رعایت
میکنن. آقای دکتر من یه سوال از شما بپرسم؟
بله.
من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید مثلا من از اینجا میخوام برم یه جایی تدریس دارم، میرم کلاس مثلا، حالا از طریق مجازی هم باید این کار انجام بدم. بله. مجبورم با اتوبوس برم. اصلا شما تو اتوبوس که سوار میشی با خودت میگی، میگه اگه پیاده که میشی کرونا نگیری چی بگیری؟ این اتوبوس همونه. مترو این گوشت قصابی آویزون، یعنی اصلا یه جوریه که آدم وحشت میکنه از پله برقی مترو بره پایین. خب توی همچین وضعیتی حالا من دستم هم بشورم، فاصله اجتماعی هم بخوام رعایت کنم، ماسکم به عوض یکی دو تا بزنم، مثلا شیلدم جلوم بزنم، یقینا کرونا میشم. آقای دکتر مردانی این درسته؟ مردم مسافرت آخر هفته رو میرن، میگه آقا چرا میری؟ میگه آقا من ویلا دارم، اینجا ماسک میزنم، میرم تو ویلام، انگار تو شهر خودم هستم، تو تهرانم مثلا. چه واقعا ایرادی داره؟ یعنی واقعا توجیه که چه از کنم، توضیح میده و حالا شاید توجیه میکنه، اما منی که من شهروندی که واقعا نه خونه ای دارم به غیر از خونه که الان دارم توی زندگی میکنم، وسیله ام نمیبرم چون طرح ترافیک نمیتونم ببرم، تو اتوبوس اونجوری، تو مترو اونجوری، آخه من چجوری میتونم رعایت بکنم آقای دکتر مردانی؟
بله واقعا مشکلات عدیده توی این زمینه وجود داره توی حمل و نقل عمومی. خب برصورت حتی شما یه چیز دیگر رو، من اصابی رو دیروز نه پیروز در یکی از برنامه‌های تلویزیونی عزیزان صدا و سیما گرفته بودن که من خودم نگاه می‌کردم، حتی خیلی از افراد حتی وارد مترو می‌شدن ماسک هم نداشتن. اون
بله.
فاجعه
اون دیگه فاجعه است. بله درسته.
و می‌خوام بگم که از اون طرف هم نگاه کنید، من واقعا بعضی از خانواده‌ها رو می‌بینم که برای خریدن ماسک واقعا مشکل دارم.
درسته.
یعنی ببینید فرض کنید یه خانواده 5-4-5 نفره
بله
و یه بازنشسته، خب اجاره خونه باید بده، خرج معاش خانواده رو بده، بعد باید حتما الکل بنزین بخره، ماسک بخره، نمیدونم از این چیزا. شما ببینید واقعا بعضی وقتا اینا از نظر اقتصادی هم برایشون واقعا قابل تحمل نیست این قضایه. بسید ما باید ما یا در واقع اعضای کمیته و حتی دولت مردا باید یه مقداری این واقعیت رو قبول بکنیم که دیگه کرونا حداقل تا یک این سوسی سازمان جانبه داشته تا یک سال آینده با ما هست.
درسته.
خب برنامه همونو باید در جهت این بریزیم که در واقع بتونیم به در واقع کمک بکنیم به بهتر شدن اوضاع. این نیست که شما فکر کنید که مثلا شما میتونید بیاید این کارا رو بکنید بدون این که زیر ساختاش داشته. مردم عمدتاً واقعا بعضی از گرفتن مثلا فرض ماسک هم در قادر نیست واقعا اینو استفاده کنن. دولت باید سوبسید برای اینا بذاره. حالا ما یه پیشنهادی دادیم، حالا چون رادیو گفتگوس من میگم، یه پیشنهاد دادیم که آقا این ماسک رو که قرار شده که اینا که نمیزنن ماسک جریمه میکنی 50 تومن، خب پولش رو قرار شده به وزارت بهداشت بدن. پیشنهاد ما این بود که بیاد یه جریمه هم برای در واقع عزیزانی که در چیز هستن، در مسافرت های غیر ضرور میرن بذارید، بعد اون جریمه رو توی صندوق بذارید، بعد از این صندوق بید ماسک رایگان بدید مردم.
درسته.
بید سوبسید واکسن بذارید، یعنی واکسن آنفولانزا رو رایگان بدهید.
درسته.
برای گروه های در مرز خطر. یعنی واقعا این چیزا هست و اگر واقعا ما این کارا رو نتونیم بکنیم واقعا میمونیم توش. حالا شما حساب بکنید یه بابایی حالا برصد مجبوره بره توی مترو، ولی اگه اون همون فرد ماسک هم نتونه بزنه دیگه فاجعه میشه دیگه.
درست. آقای دکتر کمتر از یک دقیقه فرصت داریم برای گفتگو با جناب علی، عذرخواهی میکنم. پیشبینی شده در ماهای پیش رو کشته های ما به حتی به 900 نفر هم برسه.
انشالله
که من اشتباه شنیده باشم، درسته این پیشبینی آقای دکتر؟
بله واقعا اگه که این مسافرت های غیر ضرور ادامه پیدا کنه و واقعا رفتار ویروس و حتی در واقع هم آوا شدن آنفولانزا با در واقع کرونا واقعا اتفاق بیفته، من بعید نمیدونم، ولی امید داریم که مردم با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی ما رو کمک بکنن و ما بتونیم انشالله این بیماری رو کنترل کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود مردانی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی کرونا، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
اقبال شما.
خداحافظ. 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 خداحافظ.